بیدارگر خاوران. نویسنده مهسا پیروزفر، سردبیر ایوب آقاخانی، بازیگران نورالدین جوادیان، محمد رضا قلمبر، احمد لشینی، امیر منوچهری، بهرام سروری نژاد، سیما خوشچش. کارگردان مهدی نمینی مقدم، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار محمد رضا محتشمی، گوینده شمسی صادقی، تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده. قسمت اول،
به خاطر حضور من ناتمام گذاشتین پدر؟
نگران مادرت هستم، حالش چطوره؟
فاطمه مراقبشه، نگران نباشین. مادر گفت شاید روغن چراغ تموم شه، براتون شمع آوردم.
توی این شرایطم به فکر خودش نیست، فاطمه بی تجربه است. حتی محمد بپرس اگه نیازی به کمک دارن سراغ ملک خاتون بفرستن.
بعد از به دنیا آوردن سه تا بچه جایی برای نگرانی نیست. زن عمو هم بیدار شده، اون زن کاربلدیه.
دیشب خوابی دیدم.
چه خوابی؟
دیدم تو میدون بزرگ شهر مردم زیادی در حالی که میگشتن دستاشونو بالا گرفته بودن، مثل دیوونه ها هیجان زده میخواستن کبوتر سفیدی رو بگیرن. کبوتر بالا پایین میرفت و پرواز میکرد، آخر سر کبوتر چرخید و چرخید و روی پاهام افتاد.
خواب عجیبیه، چه تعبیری میتونه داشته باشه؟
به امید خدا نوید روزهای بهتر. آرزو میکنم تولد پسری رو ببینم که در خدمت اسلام به شهرت میرسه و مورد تمجید قرار میگیره.
شما همیشه آرزو داشتین پسری داشته باشین که عالم دین باشه.
انشاءالله به مدارج بالا دست پیدا کنه.
با شرایط سیاسی که هند امروز داره فکر میکنی مسلمان ها میتونن به حقشون برسن؟
آدم بی سواد و کم دانشی مثل من که کاری جز سوزن زدن به پارچه نداره چطور میتونه از آینده کشور بزرگی مثل هند صحبت کنه؟
ولی شما بیشتر از هر کسی از صبح تا شب با این مردم دم خورین. به نظرم نیازی به خوندن درس حساب و علوم نیست.
عطا محمد، یادم نمیاد تا حالا در بارش با هم صحبت کردیم یا نه.
درباره چه موضوعی؟
اجدادمون راه طولانی تا رسیدن به سیالکوت طی کردن. سلسله نسب ما به برهمنای کشمیری میرسه. اینطور که گفته شده جد بزرگ ما لولی حاجی تقریبا 230 سال پیش مشرف اسلام شد. وقتی مسلمونا به کشمیر مسلط شدند، کشمیریای برهمن به علوم و زبان مسلمونا اعتنایی نمی کردند. اولین گروهی که به زبان فارسی علاقمند شدند و اعتماد حکومت رو جلب کردند به سپرو مشهور شدند.
سپرو؟ چرا همچین اسم بهشون دادن؟
در اون زمان برای تحقیر افرادی که آداب و رسوم قوم و قبیلشون رو ترک میکردن و به زبان و علوم اسلامی گرایش پیدا میکردن سپرو میگفتن. رفته رفته این اسم روی یک نصم و نگار شد و به این اسم شهرت پیدا کردن.
از این نسل به غیر از خانواده ما چند نفر باقی مونده؟
اطلاعی ندارم، اما شنیدم در پنجاب چند خانواده مسلمان و هندو از نسل سپرو هستن. بین سپروها خانواده ما که در زمان حکومت عالمگیر مسلم شدن شهرت بیشتری دارن.
شما میدونید جد بزرگ چطور به اسلام علاقه من شد؟
به خاطر ناسازگاری با همسرش.
از نتیجه میگیریم ناسازگاری زوجه به رستگاری منجر میشه.
بعد از اختلافاتی که تو زندگی مشترک پیدا کرد به راه کعبه رفت. 12 سال بیرون از کشمیر به سر برد. کشورهای زیادی دید. به خاطر اینکه رابطه خوبی با همسرش نداشت پشت پا به مسائل دنیوی زد و به کشمیر برگشت. به اشاره غیبی مرید حضرت بابا نصرالدین شد و باقی عمرشو در مصاحبتش گذروند. حتی در جوارش به خاک سپرده شد.
اسم واقعیشو میدونید؟
تا جایی که میدونم به لولی حاجی مشهور بود. قبل از مسلمانی برهمن بود. بیشتر کشاورزی میکرد.
چطور یه برهمن میتونه مسلمون بشه؟ شاید مجبور به پذیرش اسلام شده ها؟
بعید میدونم. اگه به اجبار این کارو انجام داده بود انقدر دلبستگی پیدا نمی کرد که چندین بار با پای پیاده به زیارت خانه خدا بره. اگه مجبور به مسلمانی شده بود حتما بعدش وضع اقتصادیش بهتر می شد، اما در شرایط مالیش تغییر ایجاد نشد.
پس انسان شجاعی بوده؟
تا جایی که میدونم بدون توجه به خردگیری های اطرافیانش به زبان فارسی گرایش پیدا کرد و امتیازاتی هم به دست آورد.
یعنی زبان فارسی اینقدر مهم بوده؟
زبان فارسی در زمان بادشاه اعتبار زیادی داشت. اون پادشاه عادلی بود. با وجود اینکه برهمنا زبان فارسی رو پست میدونستند اما اعتبار زیادی پیدا کرد. بادشاه سعی کرد هندوها فارسی یاد بگیرن.
پدر چطور تمام اجداد ما مسلمون شدن؟
شاید به خاطر اعتقاد به یک ولی الله.
صدا رو میشنوی؟ صدا رو میشنوی؟ چشمتو روشن؟ حالا من صاحب یه برادر یا خواهر شدم.
عجله کن تو، عجله کن، باید زودتر به دیدن مادر بریم. عجله کن.
سال 2010، تهران، دانشکده ادبیات.
بفرمایید داخل.
سلام استاد. استاد ببخشید استاد مکان؟
سمت چپ رو نگاه کن، مستقیم یا جلو. فقط مواظب جلوی پاد باش.
اینجا زلزله اومده، من که نمیتونم ببینم اتون.
دانشجوی تیز هوش، فکر کنم چیزی به اسم برق کشف شده. اون کلید سمت راست رو با انگشت فشار بده.
چشم. آخه سلام استاد، این همه کتاب و پایان نامه اینجا چی کار میکنه؟
تو کتابخونه بالا آب نش پیدا کرده بود، اجازه خواستن تا یه سری از کتاب ها و پایان نامه ها رو به دفتر من منتقل کنن. کور از خدا چی میخواد دو چشم بینا. منم از فرصت استفاده کردم. یه جا برای نشستن پیدا کن.
چشم.
چه خبر؟ این روزا کم پیدا یاری آقا؟
دنباله کارهای پایان نامه استاد، باید هرچی زودتر تمومش کنم. پدرم مریض احوال، بیشتر از این نمیتونم از خانوادم دور بمونم.
متاسفم، اگه کاری از دستم برمیاد بگو.
ممنونم، فقط امیدوارم پایان نامه‌مو زودتر تموم کنم و به نتیجه دلخواهم برسم.
اون دیگه به همت خودت بستگی داره. راحت باش. چرا بایستادی؟ بشین بشین.
راستشو بخوای نمیتونم روی فراسوی نیک و بد نیچه بشینم.
نگران نباش، اون بزرگ مرد اگه خودش هم اینجا بود بهت این اجازه رو میداد. تا جایی که یادمه موضوع پایان نامه تأثیر ادبیات بر جنبش های آزادی خواهانه و استقلال طلبانه کشورهای اسلامی بود.
بله، در این مورد چند تا ایده داشتم که میخواستم با شما در میون بذارم.
سرپا گوشم آقای منصوری.
بین اسناد و منابع مطالعاتی به تأثیر زبان فارسی در رشد و گسترش اسلام در مناطقی مثل آناتولی و هند برخوردم. دوست داشتم بیشتر روی این بخش کار کنم.
خب بیدی بدی نیست، ولی بعید میدونم با زمان محدودی که داری بتونی پایان نامه شسته رفته تحویل بدی.
طرحهای زیادی مد نظرمه، ولی مجبورم از خیلیشون چشم‌پوشی کنم.
بهتره گزینشی عمل کنیم. باید موضوعتو محدود کنی و به جهتی ببری که منابع و مطالب بیشتری داریم. از هدر رفتن وقت باید جلوگیری کرد.
از نظر مشترکات ادبی و فرهنگی فکر کنم روی تاریخ هند میتونیم تمرکز بیشتری داشته باشیم.
موافقم. البته وقتی به سمت تأثیر زبان فارسی در هند میری نمیتونی چشم روی معمار پاکستان ببندی. فردوسی برون مرز، ایرانی ترین غیر ایرانی.
اقبال لاهوری؟
درسته.
فکر میکنید تو این فرصت کوتاه بتونم منبع قابل قبولی در موردش پیدا کنم؟
در این مورد نگران نباش. دوستم دکتر عادل مرد ادیب و محقق کارکشته یه مدت هاست در مرکز هند و آسیای جنوبی مشغول تحقیقاته. فکر کنم بتونه مشاور خوبی برات باشه. در ضمن به عنوان استاد مدعو روابط خوبی با دانشگاه جی سی داره.
با این دانشگاه آشنایی ندارم استاد.
یکی از قدیمی ترین و بزرگترین دانشگاه‌های لاهور و پاکستانه. گروه زبان و ادب فارسی این دانشگاه به طور خاص در زمینه ادبیات فارسی فعالیت میکنه. میتونم بگم یکی از قدیمی ترین و بزرگترین دانشگاه‌های لاهور و پاکستانه. گروه زبان و ادب فارسی این دانشگاه به طور خاص در زمینه ادبیات فارسی فعالیت میکنه. میتونم بگم یکی از مراکز فعال در این حوزه است. در ضمن محل تحصیل اقبال لاهوری هم بوده. با کمک پروفسور عادل پایان نامه مطرحی میشه یا حتی یک کتاب ارزشمند.
امیدوارم، ولی من به همون پایان نامه هم راضی ام.
بلند پرواز باش پسر. بهتره بدونی داری پا در راه شناخت کسی میذاری که برای پیشرفت انسان هیچ محدودیتی قائل نبود. اقبال معتقد بود با نیروی طلب و اخلاص در عمل دنیاهای تازه‌ای در برابر انسان گشوده میشه. انسان میتونه دنیای جدیدی خلق کنه. در دیده معنی نگهان حضرت اقبال پیغمبری کرد و پیغمبر نتوان گفت.
به نظرتون تشابهاتی بین اقبال و مولوی وجود داره؟
بسیار زیاد. هر دو شاعر مسلمان و فلسفی هستند. هر دو در قلمرو و عقل حضور دارن، اما ترجیح میدن ماورای عقل رو هم تجربه کنن. در صدد تقویت خود به جای انکار نفس هستن.
خودی در نظر اقبال چه نقشی داره؟
هم در نظر مولانا و هم در نظر اقبال هیچ تناقضی بین خودی و بی خودی وجود نداره. اقبال خودی رو نیروی زندگی بخش میدونه و جوهر حیاتیش در وجود همه کائنات جاریه.
همونطور که مولانا گفت، در خود به طلب هر آنچه خواهی که تویی. تمایز بین خودی و خودنمایی مثل راه رفتن روی لبه تیغ میمونه.
خودی محور تفکرات اقبال شکل میده. امتیاز اقبال نسبت به سایر فلاسفه مسلمان اینه که در بکار بردن اصطلاح فلسفی خودی در ارائه مفهوم اسلامی خدا موفق‌تر عمل کرد. به همین دلیل منظورش از خودی خودنمایی نیست. نقطه نوری که نام او خودی است، زیر خاک ما شرار زندگی است. از محبت می شود پاینده تر، زنده تر، سوزنده تر، تابنده تر. فطرت او آتش اندوزد ز عشق، عالم افروزی بیاموزد ز عشق.
استاد با شنیدن صحبتهای شما برای شروع کار مشتاق‌تر میشم.
تا یادم نرفته باید با دکتر عادل تماس بگیرم، مطمئنم از دیدن یه دانشجوی مشتاق خوشحال میشه. باید شماره تماسشو اینجا توی دفترم داشته باشم. بذار ببینم. آخه اینجا نبود که همینجا گذاشته بودم.
اینجا شطور با بارش گم میشه. شما چطوری وسایلتون رو پیدا میکنید استاد؟
بهتر در این کسرت. خودش اینجاست. پیداش کردم. دکتر عادل. بله.
سلام، دفتر مطالعات هند و آسیای جنوبی. من دکتر مکان هستم. ممنونم، میتونم با پروفسور عادل صحبت کنم؟
متاسفانه نمیدونستم. شما میدونید کجا هستن؟
بله، ایمیلشون رو دارم. متشکرم، خدا نگهدار.
چی شد؟
متاسفانه پروفسور ایران نیست.
ای بابا.
یک ماه پیش به پاکستان برگشت.
ده سال بعد، سیالکوت.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین، خداوند بخشنده دستگیر، کریم خطا بخش پوزش پذیر، عزیزی که هر کس درش سر بتافت، به هر در که شد هیچ عزت نیافت. سر پادشاهان گردن فراز، به درگاه او به زمین نیاز. ببینید شیخ عجل سعدی می فرماید.
اجازه حضرت مولانا.
کی اجازه خواست؟
من بودم آقا.
محمد اقبال، از تو بعید وسط درس سوال کنی.
سوالی ذهنمو مشغول کرده، اگر اجازه بفرمایید سوال کنم.
حالا که دیباچه بوستان رو قطع کردی، باشه، بفرما.
آیا رحمت خدا در مورد تمام انسان‌ها صادقه؟
بله، بله، چون رحمت خدا بی وسعت پسرم.
پس حاکمان ظالم هم مورد رحمت خدا قرار می‌گیرن؟
بله.
پس چرا ما دوست‌ها رو مجازات می‌کنی؟
این دو با هم فرق دارن. ما دزدها و خلافکارها رو به خاطر رعایت نکردن قانون مجازات میکنیم تا نظم بر جامعه حاکم بشه. در غیر این صورت هرج و مرج فراگیر میشه.
یعنی خدا انگلیسی‌ها رو هم که به ما زور میگن میبخشه؟
اینجا جای این سوالا نیست پسر. بسیار خوب، بسیار خوب. امروز درباره زندگی شیخ اجل سعدی صحبت کردیم. فکر میکنم برای امروز کافیه. ادامه درس باشه برای جلسه بعد. میتونید مجلس رو ترک کنید. بفرمایید، بفرمایید. محمد اقبال، بیا اینجا پسر، بیا.
بله.
بیا. جلسه پیش دیدم کنار دفترچت چند بیت شعر نوشته بودی. گویا علاقه به شعر داری. میتونم بپرسم اشعار کدوم شاعر بود؟
بله استاد، چند بیتی نوشته بودم تا خدمت شما بیارم. میخواستم اشتباهاتم رو تصحیح کنید.
محمد اقبال، پدر تو مرد با ایمان و معتقدیه. تو پسر شیخ نور محمدی. فکر میکنی با دروغ میتونی خودتو مطرح کنی؟ میدونی که دروغ بدترین گناهه.
ولی من دروغ نمیگم آقا. این چند بیت شعر رو تازه نوشتم. اینا اگر زحمتی نیست نگاهی بندازی.
میدونی که من مخالف شعر نوشتن نوجوانها هستم. ذهن شما آماده یادگیری علوم جدیده، نباید پی هوا و هوس بره. عشقی که میخواندم از فراز قله ها.
پدرم به فتوحات و فسوس شیخ اکبر محی الدین علاقه وافر دارم. من مدتی از پای صحبت های پدر از نوشته های شیخ بهره میبرم. دوست داشتم خودم هم به شیوه شیخ مطلب بنویسم.
خب من بارها گفتم 10 سالگی برای تجربه سرودن شعر زوده. شما در سنی هستید که باید مطالب زیادی یاد بگیرید، با زیر و زبر علم و ادبیات آشنا بشید و بعد از تلمس دست به نوشتن ببرید.
یعنی جناب مولانا این نوشته اینقدر بد بود؟
بگیرش. اگر اینطور که گفتی تمامش از تراوشات ذهنت باشه.
بله همش از ذهن خودمه استاد.
خب این افکار هنوز خام و کمبنی است. توصیه میکنم اشعارتو به شخصی نشون بدی که راهنمای بهتری برات باشه.
اما از شخص شما چه کسی بهتر؟
داغ دهلوی. اگه دوست داشته باشی میتونم این نوشته ها رو به دستشون برسونم.
جناب مولانا باورم نمیشه. یعنی ممکنه؟
زیاد خوشحال نباش، میدونی که ایشون به هر شعری شعر نمیگن.
نگاهشونم از سرم زیاده.
بله دقیقا همینطوره.
سلام جناب استاد.
آه شیخ نور محمد خوش اومدی.
سلام پدر.
سلام پسرم. گفتم برای عرض ادب خدمتتون برسیم.
اختیار دارید. راستش میخواستم به محمد بگم اطلاع بده به مکتب بیاید. حالا که خودت اومدی چه بهتر.
دستبوس شما هستم استاد. مشکلی پیش اومده؟
محمد جان.
بله استاد.
تو میتونی جلوتر بری.
چشم.
قدر این پسر رو بدون شیخ. پسر با استعداد و باهوشی داری.
آرزوی من این بود که محمد باعث سعادت خودش و خانوادش باشه. شنیدن این حرف ها اونم از زبان شما دلمو آروم کرد.
با استعدادی که در این پسر میبینم باید با علوم جدید هم آشنا بشه. میدونی که من در اسکاچ میشن هم تدریس میکنم.
منظورتون میسیون اسکاتلندی هاست استاد؟
بله مکتب برای محمد کافی نیست.
ولی حضرت استاد، نه من توانایی پرداخت هزینه شو دارم، نه صلاح میدونم در شرایطی که کشور تحت سلطه بریتانیایی هاست محمد به آداب و روش انگلیسی آموزش ببینه.
به هر حال من آیندهی برای پسرت میبینم که تعلل در این مورد رو خلاف عقل و شعر میدونم. شنیدم پیش نایب وزیر علی کار پارچه دوزی میکنی.
از ناچاری قربان، وگرنه به مشروعیت پولی که به دستم میرسه اعتمادی ندارم. نایب به فلسفه تصوف علاقه مندن و ما بیشتر اوقات و فراغت در این باره با هم صحبت میکنیم.
بله عطا محمد در چه کاریه؟
با یه دختر کشمیری از خانواده راتور نژاد ازدواج کرده. خانواده همسرش اکثرا ارتشی هستند. عطا محمد هم که قد بلندی داره به استخدام ارتش در اومده.
پس اینقدر هم اوضاع مالیت بد نیست شیخ.
من اهل تجارت نیستم استاد. امید ما پیدا کردن راهیه تا زودتر از سلطه انگلیسی ها آزاد بشیم.
امیدوارم. سید احمد خان همیشه میگن برای آزادی باید به آگاهی رسید. اگه تلاش های این مرد بزرگ نبود، انگلیسی ها هنوز از مخالفت با ما دست بر نمی داشتند. نحوه برخوردشون الان با ما تغییر کرده.
با هندوها جناب مولانا، نه با مسلمان ها. احمد خان میخواست مسلمان ها مطیع انگلیسی ها باشن تا خیالشون از بابت ما راحت بشه.
گرچه سر احمد خان مسلمونا رو از دخالت در سیاست دور میکنه، اما طبقه آموزش دیده بیشتر از قبل آرزوی آزادی و بیداری سیاسی داره.
امیدوارم روز آزادی رو هرچه زودتر ببینم.
محمد. محمد آینده روشنی داره. شبه قاره هند به افرادی مثل اون احتیاج داره.
هر طور شما بفرمایید استاد. من برای سعادتش هر کاری میکنم.
سال 2010 دانشگاه تهران.
دیروز جواب ایمیلم رسید. همونطور که گفتم پروفسور عادل از خبری که بهش دادم خوشحال شد. قول کمک به همون داده.
خوشحالم که عالیه استاد.
اما پروفسور پیشنهادی هم داده که دوست داشتم با تو در میون بذارم. میدونم که شرایط زیاد مناسب نیست اما حیف هم اومد نگم.
مشتاق شنیدنشم.
ماه آینده سالگرد تولد اقبال لاهوریه. قرار مراسم بزرگی در لاهور برگزار بشه. اینطور که پروفسور میگفت یکی از دانشجوهاش که یه ایرانی پاکستانیه میخواد در همین مورد کتابی بنویسه. دکتر عادل از من خواستن یه نفر رو بهشون معرفی کنم. غیر از تو کسی به یادم نیومد. نظر چی؟
خب من درست متوجه نشدم برای این مراسم چه کمکی از دستم برمیاد؟
تو میتونی چند هفتهی برای جمع‌آوری مطلب به لاهور بری تا هم از منابع دست اول استفاده کنی هم به عنوان رابطی از طرف دانشکده در این مراسم شرکت کنی.
ولی استاد من در شرایطی نیستم که بتونم از هزینه این سفر بر بیام.
نگران نباش، تمام هزینه ها از طرف سفارت پرداخت میشه. این فرصت مناسبیه، میتونی اطلاعات زیادی به دست بیاری. تجربه خوبیه. نظر چیه؟
من واقعا نمیدونم چی بگم. باید دربارش فکر کنم. کارهای زیادی هست که باید انجام بدم. تمدید گذرنامه، خانواده.
میدونم نگران خانواده هستی. نترس. چند نفر از اساتیدم تو این برنامه شرکت دارن. باور کن اگه سمینار نداشتم خودم قبول میکردم.
پس لطفاً اجازه بدید دربارش فکر کنم.
باشه.
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم می زنیم. همراه زیباترین کلمه ها پرواز می کنیم. با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است. جلوه‌گاه بی‌بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
دوستان عزیز، امیدواریم همیشه سلامت باشید و ممنونیم از شما که دارید رادیو نمایش رو گوش میکنید. بخش اول برنامه ها داره تقدیمتون میشه